های برای زنان ایرانی، ولی بعد از انقلاب متاسفانه حکومت، حالا از قانون‌گذاری که بگذاریم، آمد و بین زنها تفرقه به وجود آورد و دشمنی.
خانم کار، اگر که به دلیل شاید فرصت نباشه که تمام سوالات رو مطرح کنیم، اجازه بدید که به سراغ آقای کدیور بریم. آقای کدیور، شما به عنوان یک اسلام شناس و استاد مطالعات دینی، تصور میکنید که نگاه اصولا اسلام به زن چه هست؟ آیا حقیقتا این که گاهی گفته میشه که اسلام زن رو جنس دوم به حساب میاره، باید این رو حقیقت فرض کرد، یا اینکه این چنین تفاسیری رو اشتباه در برداشت باید توصیف کرد؟
بله، سوال مهمی هست. اجازه بدید من یک توضیح کوتاه در مورد مطالبی که سرکار خانم کار فرمودن اشاره کنم، و اون این که بحث امروز ما متمرکز در بحث زنه. در باید مسائل دیگه فراوان میشه صحبت کرد، در مورد ایران قبل از انقلاب، ایران پس از انقلاب، ایران در مقایسه با کشورهای دیگه. فکر میکنم اگه فرصت کافی باشه منم در این زمینه حرف فراوانی برای گفتن داشته باشم.
استدعا میکنم بفرمایید.
پاسخم رو نشنیدم که بالاخره مقایسه همیشه انجام میشه. بالاخره این دو تا کشور همسایه هستند، توی منطقه هستند، با برخی پیشینه‌ها مشترک هستند. مگر ما میتوانیم آمار بالای دانشجویان زن ایرانی رو در که در دنیا شاخص هست انکار بکنیم؟ در همین الان در آموزش عالی مگر می توانیم آمار بالای بهداشت زنان ایرانی رو که یک افتخار برای کشور ما اینها رو انکار بکنیم؟ در این حال می باید همه چیز رو منصفانه بررسی کرد. ما در زمینه آزادی های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی مشکل داریم در ایران، بنده منکرش نیستم، اما همه چیز رو سیاه نبینیم، همه چیز رو هم سیاسی نبینیم. بالاخره این موارد همگی وجود داره. اما در مورد سوالی که اخیراً مطرح فرمودید، در مورد نگاه اسلام میباید بپرسیم از کدام منظر. خب از یک منظر، منظر کسانی که نگاهی متحجرانه و نگاهی واپسگرایانه و نگاهی تنگ نظرانه دارند، خب قطعاً اونها هیچ ابایی هم ندارن زن رو موجود فرودست بدانند. حالا گاهی وقتا هم با تعابیری تعارف‌آمیز ذکر میکنند که ما قائل به عدالتیم. البته عدالت مورد نظر اونها تلقی استحقاقی از عدالت هست، مثل همچنانی که میگفتن هر موجودی وضعیت طبیعی دارد. وضعیت طبیعی یک برده برده بودن است، وضعیت طبیعی یک زن هم فرودست بودن، و اون رو عین عدالت میدونند. خب این در میان فقهای ما وجود داره، در میان سیاستمداران ما متاسفانه وجود داره، در میان قانونگذاران ما وجود داره. متاسفانه بسیاری از قوانین مثل قانون مجازات اسلامی و مثل اکثر قوانین دیگری که الان اکثر قریب به اتفاق قوانینی که الان در ایران در حال جریان هست توسط این تفکر نوشته شده، و من متاسفم بگویم به عنوان کسی که به لحاظ دینی نگاه میکنه این رو سازگار با روح اسلام نمیدانم. معتقدم قرائت دیگری وجود داره که اون در این زمینه معتقد به عدالت مساواتی هست. هرگز تفاوت فیزیولوژیک و بیولوژیک زن و مرد به تفاوت حقوقی اونها نباید منجر بشه، مگر همه مردان با هم مساوی هستند. آن چیزی که باعث حقوق مساوی می شود انسانیت است، و انسانیت در زن و مرد هیچ تفاوتی ندارد. جنسیت در انسانیت دخالتی ندارد. به همین دلیل ما می باید قوانین رو بر اساس عدالت مساواتی مورد بازبینی قرار بدیم. من مقاله مفصلی در این زمینه نوشتم، به انگلیسی هم ترجمه شده. مبانی دینی عدالت مساواتی رو در حوزه جنسیت مورد بررسی قرار دادم. دیدگاه مخالف خودم رو که دیدگاه سنتی رسمی در ایران هست نقد جدی کردم، چه برداشتاشون از قرآن، چه برداشتاشون از روایت. مشکل ما در حوزه زن مثل بسیاری از مسائل دیگه اینه که قرن هاست دنیا عوض شده، اما فقهای ما عوض نشدند. یعنی با ذهنیت چند قرن قبل دارد تفسیر میکند. خب تفسیرش به درد امروز نمیخورد، تفسیرش تفسیر عادلانه نیست، تفسیرش منصفانه نیست، تفسیرش اخلاقی نیست، اما اگر این ذهنیت عوض بشه، ببینید من یک مثال ساده و کاملا ملموس بزنم، اگر در شورای نگهبان ما امثال آقای جنتی وجود نداشت، یک تفکری ولو فرض بکنید سنتی، اما سنتی که نسبت به زن نگاه معتدل تری داره، مثلا آقای صانعی بود، آیا قوانین ما عوض نمیشد؟ قطعا. چرا در این حوزه حداقل قوانین بهتری می داشتیم. بنابراین دو تا چهار تاست. مشکل دین نیست، مشکل فهم دینی است. این فهم دینی که در کشور ما خودش رو به عنوان نماینده تمام عیار تفکر اسلامی داره معرفی میکنه، این صلاحیت، چون این صلاحیتی رو نداره. یک مورد دیگری رو اشاره بکنم. وقتی که نگاه رسمی و نگاه هم نگاه رسمی سیاسی ما، هم نگاه رسمی فقهای ما این بوده که تلقیشون از شریعت تلقی قانونی است، یعنی شریعت رو به عنوان مجموعه قوانین، سیستم قانونی مینگریستند و مینگرند، توجه ندارند که قانون با زمان و مکان ارتباط مستقیم دارد. قانون نمیتواند برای همه جا و همیشه باشد. اگر دنبال دین جاودانه هستید، میباید شریعت را به عنوان ارزش‌های اخلاقی ببینید، آنچنان که در متون دینی ما این به شدت سابقه دارد. یعنی یک تحریف تاریخی صورت گرفته و اون تحریف نگاه قانونی به شریعت به جای نگاه اخلاقی است. اگر این نگاه رو داشته باشیم، وقت اخلاق میتواند اخلاق جهانی باشد، اخلاق زمان شمول و مکان شمول باشد، دیگه نمیاد سراغ این جزئیات. این جزئیات قانونی بر اساس اون ارزش‌های اخلاقی میباید توسط نمایندگان مردم در هر زمان وضع بشود و متناسب با نیازهای مردم بازبینی شود. فرض بکنید چگونه میتوان پذیرفت که زن بدون اجازه شوهرش اجازه سفر نداشته باشد؟ با کدام منطق امروز این پذیرفته است؟ یا اینکه زن، دختر هنوز به سن بلوغ نرسیده، به سن قانونی نرسیده، به او اجازه ازدواج داده شود؟ اینها قطعا خلاف شرع است، خلاف اخلاق است. اگر اینها توی قوانین هنوز وجود داره، میباید اونها را حذف کرد. یا حجاب اجباری، من استدلال کردم حتی با فتوای خود تحریر و وسیله آقای خمینی خلاف شرعه. شما نمیتوانید کسی را با زور بی حجاب یا با حجاب کنید. پوشش بدن، لباس، یک اختیار است. زن در چارچوب قوانین متعارف جامعه حق دارد این امور رو برای خودش انتخاب کند. مگر ترکیه، که من مثال دیگرم ترکیه بود، مگر ترکیه یا اندونزی کشور مسلمان نیستن؟ مگر اونها دینشون از ما کمتره؟ خب میبینیم اونجا که آزادن، خانم ها خودشون پوشش یا باز بودن سرشون رو خودشون انتخاب کردن. چرا به زنان ما چون این آزادی داده نشه؟ به نظرم اگر این فقهای ما یا سیاستمداران ما 4 کشور دیگه رو تشریف می بردن، سفر می کردن، کشورهای مسلمان رو هم من ذکر میکنم، می رفتن اندونزی، ببینن اونجا مردمشون دیندارترن یا دینداری زورکی در ایران، برن ترکیه ببینن اونجا مرد خانوم ها بیشتر همون ارزش های دینی مورد نظر آقایون رو بیشتر رعایت میکنن در آزادی، یا با این اجبار که اینها ایجاد کردن. نتیجه خیلی ملموس به دست میاریم که زور در اجرای قوانین شرعی نتیجه معکوس میدهد. آن چیزی که در اسلام ارزش است برای زن و مرد هر دو، نه فقط برای زنان، نجابت و عفاف است. زنان ما نشان دادن، ثابت کردن که در این زمینه اگر از مردان ما بیشتر و پیشتر نباشن، عقبتر نیستن. چرا میخواهیم متولیگرانه و قیم معابانه اونها رو به چیزی مجبور بکنیم؟ این اجبارهاست که من فکر میکنم هیچ کدامش مجوز شرعی نداره و ما قبل از این که بخواهیم صرفا به مسئله زنان بپردازیم، این نگاه چه به لحاظ دینی چه به لحاظ سیاسی مشکل بنیادی و مشکل اساسی داره. اون مشکل
آقای کدیور، اجازه بدید که سری به خانم کار بزنیم. خانم کار همراه ما هستید. شما در جایی از سخنانتون در روزهای گذشته به بن‌بست رسیدن زنان ایران رو مطرح کردید و اینکه پشتوانه‌ای نداشتن و تلاشاشون با تمام کوشش و تلاشایی که کردن بی ثمر مونده. از شما سوال این هست که تصور میکنید پس این همه کمپین و این همه کارزار برای چی انجام میشه اگر که احیاناً به بن‌بستی رسیدن؟
خب ببینید آقای کتیبر به خوبی و به صراحت و با فصاحت همه اون چرا که در این سالهای بعد از انقلاب ما شنیده بودیم از فقیهانی که نظریه های میانه رو رو به هر حال تبیین میکنن و تبلیغ میکنن اونا رو خلاصه کردن و در اینجا مطرح کردن. بنابراین ما با این نگاه هم در جمع فقیهان در کشور آشنا هستیم و سال هاست که ما میخونیم و میشنویم که مثلا قانون مجازات اسلامی رو به آسونی میشه مورد تجدید نظر قرار داد بدون اینکه به احکام اسلامی خدشه ای وارد بشه. ولی باز برای ما اینجا یک سوال مهم مطرح میشه و اون این است که بسیار خوب وقتی که این نوع فقیه در ایران تعدادشون حالا به گمان من که نه ولی حتما به گمان آقای کدیبر که از من به حال تخصص بیشتری دارن در زمینه حوزه ها اگر تعدادشون اینقدر زیاده چرا از همون بعد به انقلاب و از همون لحظه ای که تمام قوانین مربوط به حمایت خانواده تمام قوانین یک کمی کمک کننده به زنان اونم نه کاملا برابر بین زن و مرد که قبل از انقلاب اصلاح شده بود اینا رو ناگهان ملغا الاثر اعلام کردن. آقای خمینی افرادی رو به عنوان شورای نگهبان پیدا کردن و بهشون پست دادن و اونها هم توانستن اولین کاری رو که بکنن اون قوانین رو به نام شرع اینها کاملا بی‌اعتبار کردن. چرا از همون لحظه به بعد این فقیهانی که این گونه واقع بین هستند و هم نگاهشون به دین نگاه صادقانه ایست و عادلانه ایست و هم نگاهشون به جامعه نگاه خیرخواهانه ایست چرا ما هرگز مواجه نشدیم با اینکه اون فقیهان وارد عمل بشن؟ نمیتونیم بگیم از لحظه اول انقلاب که حوزه ها همه حکومتی شد و هیچ کس دیگه نتونست دیک بزنه مثل حالا. به هر حال از ابتدا این فقیهان همه کنار هم بودن، کنار هم انقلاب کردن. ولی ما دیدیم که در مورد زنان کاملا یک دست به موضوع نگاه میکنن، کاملا هماهنگ بر ضد زنان حرف میزنن و رفتار میکنن، جز تک و توکی که اون تک و توک هم یواش یواش صداشون محو شد و حذف شدن. در هر حال ما چه بخواهیم چه نخواهیم و چه آقای کلیور امثالشون دوست داشته باشن چه من و امثالم دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم که میگوین نباید موضوع سیاسی نگاه کنیم، همین الان آقای کلیور هم موضوع سیاسی نگاه کردن. ترکیه یا کشور دیگه در مجالسش نمایندگان همه طیف‌های اجتماعی و بینش‌های سیاسی و اجتماعی ورود دارن به مجلس، ولی ما امکان ورود رو درها رو در قانون اساسی بستیم و فقط کسانی امکان ورود دارن که پیرو مخلص ذوب شده در ولایت فقیه هن. حالا ولایت فقیه که ولایت فقیه شورای نگهبان.
سپاسگزارم خانم.
یه شورای نگهبان برای ما چون نمایندگان اقشار مختلف فکری مردم ایران رو در مجلس نداری موضوع سیاسی است و تا وقتی که این حکومت تکلیف خودش معلوم نکنه و در ایران حکومت از دین جدا نشه زنان ایرانی به جایی نخواهند رسید.
سپاسگزارم خانم کار، متاسفم که به پایان برنامه رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما خانم مهرانگیز کار، حقوقدان و پژوهشگر حقوق زن در آمریکا، و محسن کدیور، نویسنده اسلامشناس و استاد مطالعات دینی دانشگاه دوک.